بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين الرحمن له الفداء. بس در عضو مبان و حکم جواز یا عدم جواز نظر و لمس اون بود. قبل از اون که به ادامه مباحث در ادله عدم جواز بپردازیم، یکی از دوستان آقای نجاتی که مثل که هنوزم نیامده اقوال فقهای عامه را هم ذکر کرده، حالا دقیقم نگفته که این از کجام هست، ولی متن یکی از این کتاب ها را فرستاده که اینجور گفتن که لا خلاف بین الفقها ها فی ان ندر الرجل الى عی عضو منفصل من اعضاء المرء بشهوت حرام. این که همون فرض التزازه که گفتیم خارج از بحث، که درست شیعه هم همین میگه، فرق نمیکنه. كذلك اتفقوا على انه يحل له ان ينظر بغير شهوه الى العضو المبان من المرء اذا كان مما يحل له النظر اليه قبل الانفصال. اینم باز واضحه که کسی که میگه نگاه به وجه و کفین جایزه، اگر کف یا توابع کف جدا شد جایزه. این دوتا محل اختلاف نیست، فرقی هم نمی کنه، عام و خاصه یک جور. واختلفوا در این فرض سوم که محل بحثه، فی حکم ندر الرجل الى العضو المبان من المرء بغیر شهوتن اذا کان مما لا یحل یباح له النظر الیه قبل انفصاله، عضوی که اگر متصل بود حرام بود نگاه به آن، حالا که منفصل شد حکمش چیست؟ این همون محل بحث همینه. حالا داره که وقتلف و علا ثلاثت اقبال، که در اینجا یک تفصیل دیگری هم غیر از اون هفش تفصیلی که حدود ده تفصیل ما تقریبا ذکر کردیم، غیر از اونها یک تفصیل دیگری هم پیدا می شود. حالا در این منبع که منبع عامیست، داره که الاول قول اول لا یحل الرجل ان یندر الى العضو المبان من المرء اذا كان مما لا يحل النظر اليه قبل انفصاله، و فرقی هم نمیکنه که انفصال در حال حیات باشه یا بعد از موت باشه، تصادف کرده و یه جور عضوش هم جدا شده، یا بعد از جدایی اومده مصره کرده کسی، یه فرقی نمیکنه. یک نظر دیگر هم این است که یجوز و مطلقا، نظر تفصیلی هم هست که تو این سه قولی که از عامه نقل شده، نظر تفصیلی هم وجود داره که یحل النظر الى العضو المبان من المرء اذا ابین منها فی حیاتها، اگر در حال حیات جدا شده این نظر به اون جایز است، لأنه صار اجنبيا عن الجسم ولا يحل النظر اليه اذا كان انفصاله بعد الموت. به عکس هم تو ذهن آدم میاد، این از عامه نقش شده که اگر انفصال از بدن انسان زنده انجام شده باشه این جایزه، برای اینکه به عمل جدایی شده، و اما اگر بعد از مرگ مثله شد یا به دلیلی جدا شد این دیگه نمیشه نگاهی به او کرد. عرض شود که و هو ما ذهب الیه المالکی، اون اولی داره که اون قول اول که جایز نیست مطلقا، اونجا نسبت داده شده به حنفیه و بعضی از شافعیه. این که بین حی و میت فرق است، اینم به این شکل که به مبان از حی می شود نگاه کرد ولی به مبان از میت نمی شود نگاه کرد، این نسبت به مالکیه داده شده و این سه قول از اون نقل شده. اون یجوز مطلق هم نسبت داده شده به بعضی دیگه از شافعیه، گویا اون قول اول لا یحل مطلق به حنفیه نسبت داده شده، اون اقوال دیگه هم به همون ترتیبی که عرض کردم.
حرمت مطلق حنفیه.
بله، حرمت مطلق مال حنفیه است. اون تا اینجا که یکی از دوستان برای من فرستادن، این رو مشخص نیست که از کی در عامه این مسئله مطرح بوده. آیا قبل از علامه حلی که اول من طرح المسئله است و میشه گفت مثلا به نحوی مرحوم علامه تحت تاثیر اون طرح اونها بوده و مطرح کرده یا نه، یا بعده؟ و مهمتر اینه که این روشن نیست باز از اینجا با تفحصی کرد
مقاله نوشتن اینجا تو مقاله از این نوشته
من همینو میخواستم الان تهر بکنم که اینجا داره و اون نکته اینه. این خب روشن شد که در عامه فعلا اونی که اینجا نقش شده حداقل سه تا قوله: عدم جواز مطلقا، جواز مطلقا، و یکی هم تفصیل بین انفصال در حال حیات که جایز است و انفصال در حال ممات که جایز نیست. و یا برای بدن مرده مثلا یک احترام خاصی قائل شدن و این که حالا بعد از ممات جای که دیگه حیات در اون نبوده جایز نبوده، حالا هم که جدا شده دیگه فرق نمی کنه. بچه برای استصحاب و اوناش هم هست، اینجا یه نکتهی داره که بعد میگیم. بنابراین غیر از تا اینجا استدراکی که داریم در اقوال میکنیم، اولین عرض امروز ما یه استدراکی در اقواله و این که عامه چی میگوین، این حالا سه نظر عامه است. و ضمناً معلوم شد که میشود افزون بر حدود ده تفصیلی که ما به اون اشاره کردیم تفصیل دیگری ذکر کرد با اون عبارت از تفصیل بین حال ابانه حال حیات یا ابانه بعد الممات که همین هم مصداق داره، امروز مصداق داره و بعد هم خواهیم گفت که ممکنه در تحولات علمی آینده مصداقای خیلی بیشتری هم پیدا بکنه، یعنی عذر رو راحت بشه جدا کرد و وصلش کرد و یا در مو همسال اینها ممکنه این تطورات علمی اصلا مصادیق خیلی بیشتری هم برای این به وجود بیاره. این تفصیل جدیدی است که در عامه وجود داره و ملحق به اون تفاصیل میشه که میشه تفصیل در واقع فکر کنم 11 طبق اینی که من نوشتم. و ممکنه تفصیل دیگری هم به عکس این کسی بگه، بگه انفصال ابانه اگر در حال حیات شد لا یجوز و اگر در حال ممات بود دیگه یجوز. اینم امکان طرح تفصیلی عکس این تفصیله که در کلمات عامه آمده هست. این تا اینجا. پس این اقوال در اونجا فعلا طبق اینی که در این متن آمده سه تاست و یک تفصیلی هم در اونجا وجود داره که اضافه میشه برای این تفاصیل، از اون میشه الگو گرفت برای تفصیل معکوس که میشه تفصیل 12، یعنی تفصیل ها تا حدود 12 تا اینجا میرسه. اما در همین مسئله نکته مهم دیگری وجود داره که نیاز به تتبع داره. الان من در این چکیده این مقاله نکته‌ای دیدم که به اون ناظر هست، این است که آیا این مسئله قبل از علامه بوده یا بعد از علامه. این نقشی که دارد خاصه به این سوال در این است که علامه رضوان الله تعالی علیه که اولین طرح کننده مسئله بوده است، طرح مسئله ابداعی ایشان است یا تحت تأثیر این فرعی بوده که در فقه عامه مطرح بوده. این رو این تأثیری میگذاره، باید یه خود دقت بیشتری کرد. اما مهمتر از این، بله،
اون تعبیری که ایشون تو تذکره دارن معلوم میشه که شافعیان متقدم بودن.
آه خیلی
اهد و
وجه شافعی. خیلی این حدس آدم هم اینطوره که خیلی داره جایی که فروعی در کلمات اونها بوده، بعد ما فقهای ما اونها رو مطرح کردن. و حالا خود این بحث هم بحث دامنه داریست دیگه، این میزان تأثیر و تأثیر فروعات و استدلالات و فروعات فقه عامه و خاصه دامنه داره، این بحث خیلی دامنه داره. اینجور که فرمودن روشنه که خب پس اون سبقت داره. اون روز هم تتبع ناقص ما و بعضی دوستانم اونو تایید کردن که قبل از علامه چیزی نیست، شما اونجوری دارن نقل کردید که تو این جستجوهای فعلی چیزی نشون نمیده که قبل از علامه رحمت الله علیه چیزی مطرح باشه. خب تا اینجا هم اقوال عامه یک نگاهی بهش افکنده شد، هم این نکته که تقدم و تأخر که احتمالاً تقدم دارن اونها در طرح مسئله، ضمن این که اشاره به این بحث کلی هم شد که جای تأمل داره. اما علاوه بر این نکات، نکته مهم دیگری که مطرح هست این است که این فر در کلمات خود ابو حنیفه و مالک و شافعی مطرح بوده یا اینکه اتباعشون این رو مطرح کردن. اگر در کلمات خود اینا مطرح بوده یه سوال دیگه مطرح میشه و اونی که چطور یه موضوعی که اون زمان مطرح بوده است و در اقوال عامم وجود داشته هیچ روایتی در بابش نیست و در کلمات امام باقر و امام صادق و ائمه و دعای علیهم السلام چیزی وجود ندارد، یعنی در اون چه که الان در دست ماست از حضرات معصومین علیهم السلام چیزی اینجا وجود نداره. این یک سواله. معمولا اگر مسئله مهمی بود که زیاد تر می شد و اینها، قاعدتا یک باستابی و انعکاسی در کلمات معصومین هم داشت، اینم نیست. البته ظاهر بعضی کلمات اینه که در همون زمان خود شافعی اونام بوده. می توان اینجا حالا یک مقاله که شما بودن در پیشینه پژوهشش آوردن، اینه حالا مقالم حالا از هر کس هست دیگه، داره که مستند کرده. می توان امام شافعی را نخستین فقیه اهل سنت دانست که این به این مسئله پرداخته است. ظاهرین مسئله اینه که امام شافعی این بحث را در کلمات خود مطرح کرده و نگاه زوج به موی نامحرمی که همسرش آن را به موهای خود، حالا این توی موصوله، موصول اون زمان مطرح تو روایات ما هم هست اما در غیر موصولش نمیدونیم. این حالا
خود همین عهد و وجه شافعی، یعنی حرفای قدیم جدید شافعی،
بله ممکنه. منتها حالا باید دید اینو با تحقیق کرد، من الان کار نکردم فقط طرح مسئله کردم.
طریق اولاست وقتی موصولش نشه.
نه 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 نه، در موصول تو روایات ما هم چیزی هست. اون نکته‌ای که برای من مهم بود این بود که در عضو مبان غیر موصول قطع شده، حالا یا مو بریدن یا هر چیزی قطع شده، در اون در غیر موصول در عصر اول در کلمات ابو حنیفه و شافعی چیزی وجود داشته نداشته. تو موصول سوال من مهم نیست برای اینکه تو روایت ما هم هست، اما در غیر موصول بگیم چیزی در کلمات اونها وجود داشته و مطرح بوده بین ابو حنیفه، مالک، شافعی و در روایات ما هم خبری از این محض نباشه، این مقدار مستبعده و ممکنه که یک دلالات و قرینیت هایی هم درش پیدا بشه.
چون موضوعش اون موقع نبوده
تقریبا. چرا؟ قد که
پیوند اعضا؟
نه نه، موصول بیشتر تو مو مطرح بوده است و از این قبیل، ولی عضو مبان که ما میگیم یه دایره وسیعی داره. بله نه، اعضا جدا میشده تو جنگ ها جایی دیگه برسود که و مسلم میکردن در ممات، مسلم میکردن در حیات، در جنگ ها عضو قد میشده و قطع مو و امثال این هم که شایع بوده و لذا مصداق داشته، محل ابتلا بوده. عرض کردیم ممکنه در روزگار ما بیش از این هم در آینده با تحولات علمی مصداق پیدا بکنه. خب این یک سوال اینجا باقی مون. بنابراین این استدراک امروز ما یکی اقوال عامه بود و در پرتو اون اقوال عامه دو تفصیل علاوه بر 10 تفصیل قبل، یعنی در واقع ما تا اینجا 12 تفصیل در باب عظم مبان جمع آوری شد و قابل طرحه، در حالی که حالا در عروه و کلمات همون یکی دوتا ستاست، ولی پراکنده تو اون مقاله‌ای که قبلا عرض کردیم برای دوستانم فرستاده شده و اینجا اونجا از جمله همونی که در کلمات عامه بود تا 12 تفصیل میشه اینجا برشمرد، نه 12 قولا، دوتا قول مطلقی که جای خودش، غیر از اون تا 12 تفصیل اینجا قابل شمارش هست. خیلی خوب، این یک بحث آغازین و استدراکی بر بحث‌های پیشین بود. برمیگردیم به ادامه ادله. گفتیم در یک مقام ادله عدم جواز را مطرح می‌کنیم که اطلاق ادله اصلی و کلی بود، یک. دو، اطلاق ادله‌ای بود که اعضای خاصه در اونها ذکر شده بود و عرض کردیم در اطلاق این ادله به خصوص ادله‌ای که شعر یا اعضای ویژه‌ای رو مطرح می‌کنه و تمرکز دلیل بر عضو است نه بر کل، در اینجا گفتیم که ما این اضافه شعور هن و امثال اینها افاده انتصاب میکنه، اما انتصاب مقوله به تشکیکه، لااقل انتصاب به دو قسم کلی تقسیم میشه، یک انتصاب بالفعل ارگانیکی زنده، این یک انتصاب معنای خاصه، یک هم انتصاب معنای عامتر که این از اون رویده است، با اون در ارتباط بوده، الان هم به لحاظ نمیدونم دی ان ای و چی اونها اینا با هم ربط داره، این انتصاب عامتریه. این انتصاب عام اگر مراد باشه در حال قطع هم این شعور هنه است، اگر اون انتصاب خاص باشه دیگه شعور هنه نیست، با مراد از این شعور هنه معلوم بشه. البته گفتیم این انتصاب یه انتصاب مقوله به تشکیکه، زو مراتبه، حالا ما وقتی بخوایم مرز بگذاریم اینجوری میگیم و الا ممکنه یه نوع انتصاب میانه باشه که ما همونو داریم میگیم. خب گفتیم که اینجا سه نگاه و رویکرد میتوان مطرح کرد. یک، این که بگیم اینجا منظور انتصاب خاصه، انتصاب خاص یعنی همونی که در حال حیاته که الانم رابطه و داد و ستد ارگانیکی داره، اگر این باشه دیگه بعد از امانه سرز نمی کنه و ادله اون رو نمی گیره، ادله و اطلاقاتی که میگه نگاهی به شعر نکن، رأس نکن، عرض شود که زراع صاف و امثال اینها رو مثال مصداق قرار میده که الغای خصوصیت میشه شامل همه اعضا میشود، اونها دیگه شامل عضو بعد از ابانه نمیشود. این یک که کثیری میگن انصراف به همین داره، از جمله حضرت آقای زنجانی. و دوم این بود که نه، مقصود از انتصاب مستفاده از اضافه، آقا ما کلی راجع به متنی که شما فرستاده بودید بحث کردیم، خودتون نبودید، آقای نجاتی هستید دیگه شما، بله نبازم میشم شنید، ما کلی راجع به این چیزی که آقای نجاتی فرستادن بحث کردیم به خودشون نبودن. خب دوم اینه که نه، اضافه اینجا اضافه عامه است، همون ارتباط کلی که داره ولو بعد القطع، که این رو مرحوم نراقی فرمود. این تا اینجا گفته بودیم، ما عرض کرده بودیم که شاید بشود گفت نه آن نه این، در واقع اینا دیگه مناسبات حکم موضوعه، خیلی نوع انتصاب عامه به اون معنا، نه انتصاب خاصه به این معنا. علتش هم این بود که میگفتیم که ضمن این که اون انصراف بعید نیست فل جمله، اما بل جملهش رو نمیشه پذیرفت، برای اینکه اگر از شاید که این قیود در یه جایی حالا جمع هم بشه عضو حساس و مهم می باشه یا حجم بالایی داشته باشه، تازه جدا شده باشه، مبانومن مشخص باشه، استعداد تعییج و التزاز هم داشته باشه، همین الان قیچون بگیره موهاشو جدا میکنه میذاره کنار دستش، خیابون بهش گیر میدن میگه خب موها رو من الان قیچون میکنم مبان شد، این معلوم نیست که اینجا دیگه انصراف باشه، این همونیست که دیگه در کلمات بهش پرداخته نشده. به نظر میاد که ما در مقام مناسبات حکم موضوع و با اون چه که در ذهن ما از شرع و مجموعه ادله رسوب میکنه مواردی داریم که واقعا دیگه انصراف داره، عضوی که قطع شده بالا خونالود اونجا افتاده مدتی ازش گذشته یا انگشتی یا چیزی مدتی ازش گذشته و حالا اگر بگیم دست چیه انگشت پایه یا حالا یه عضو دیگریست، واقعا در یه مواردی دیگه انصراف داره، نمیشه بگیم این اونه و نگاه به اون مثلا اشکال داره و ادله اونو میگیره، اما یه جاهایی هم نمیشه گفت که چی نیست، و گفتیم شاید هم نظر اون کلام حضرت آقای سیستانی هم یک کمی بشه به این سمت سوقش داد که لا یجوز ازا صدق معهون نظر الا صاحب العضو عرفن، یه جایی میگه این انتصاب رو میبینه یه جایی نمیبینه، این انتصاب هم ملاکش قطع و وصل نیست که بگیم انتصاب عام حالت قطع رو میگیره انتصاب خاص حالت قطع را نمیگیرد، که اینجور تفکیک کردیم که دوتا بود دو نظریه بود، نه یه انتصاب عرفی است که ارتباط اینو با اون را فقط یا به حیات یا به یک چیزهای دیگری که شبیه حیات خیلی نزدیک به اون میبینه، در واقع این نظر میگم انتصاب خاصه ولی نه به اون زیقی که و مزیقی که تفسیر شد، این میشه نظر سوم که یه تفصیلی در میاد، یعنی حالا دقیق آدم نمیتونه تا همه جام بگه ولی میتونه بگه یه قدر متعدنهایی وجود داره که اون انتصاب درش وجود داره.
چرا استصحاب رو مطمئن
نمی
کنی؟
چی؟ استصحاب رو داستان استصحاب برسیم ببینیم چه خبر هاست، اگر برسیم ممکنه نرسیم، نه حالا بحث استصحاب نیست، اون بحث بعدیه، فعلا بحث اینه که میگه لا یجوز و نظر الا شعورهن، این می‌بینیم این اطلاقات اینو میگه نمیگه
انتصاب منشأ انصراف نمیشه
چی؟
انتصاب به زنها من در مقام یعنی وقتی اظهار میشه در خطاب انتصاب منشأ انصراف نیست،
انتصاب که نیومده، حالا دیروز اینا توضیح دادیم گفتم اضافه است، اینجا گفتم یا نسبت یا اضافه یه نسبتی رو میرسونه، اما نسبت دیروز هم علم اسلامی رو مثال زدیم، نسبت از ادنا ملابست و مناسبت سید میکنه تا یک نسبت بسیار قدی، بقیهش رو دیگه با عرفی آدم بفهمه مناسبات و حکم موضوع معلوم کنه که اینجا چه نوع نسبتیه، اینجا هم نسبتی داره، میگه شعرها رأسها یدها ذراعها ایناست، عورتها، این که این نسبت این نسبت خاصه است نسبت عامه، گفتیم مناسبات حکم موضوع میشه تعیین میکنه، ما میگفتیم مناسبات حکم موضوع و قرائن حافه اینجا نمیگوید انتصاب عام بلکه میگه انتصاب خاص، در این حال انتصاب خاص هم نه به اون مزیقی که فقط حال حیات باشه، یه چیز میانه این دوتا انتصاب از دل این ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع میاد بیرون، اون این طرف مرحوم نراقیه که میگه اصلا انتصاب خاصه اونا دیگه صدق نمیکنه، از اون طرف ببخشید مرحوم عراقیه که میگه میفرماد انتصاب عامه، میگه و همین شعره او همین یه نسبتی که داشت که یه زمانی عضو او بود این کافیست. یک طرف هم بزرگانی از جمله حضرت آقای زنجانی هستند که میگن انتصاب خاص، انصراف به انتصاب خاص، چون اینجا وضع اضافه و وضع یا نسبت برای مطلق و انتصاب و نسبته، اما تعیین مراتب نسبت دیگه این تو وضع نیست، میاد توی اون قرائن و استعمالات اگر بخوایم فنی حرف بزنیم. و اون درجه نسبت نراقی میگه اون عام عام، دیگران از جمله آقای زنجانی میفرماد خاص خاص. ما میگفتیم بعید نیست که یک حال میانه اینجا متصور باشه که نتیجهش یک تفصیل میشه از و مواردی از قبیل اون چه که یه عضوی مثل حساس باشه، مثل مجموعی از مو هست یا بخشی از بدن هست که در معرض اون نکات هست، اون ممکنه بگیم طرفش هم معلومه، تازه هم قطع شده، روشن انتصاب این بگیم نه این نسبت اینا اینجا نمیگیره، بعیده شد بگیره. ولی ما الان هم بیشتر با همون نظر مشهوریم که میگیم انصراف داره، نسبت مزیق مراده، ولی در این حال نه با اون تزیقی که در کلمات وجود داره. مواردی داره که ملحق میشه و عدم جواز نظر بعید نیست که اون رو بگیره. اگر میانه اون نظر نراقی و بزرگان دیگر ترددم پیدا بکنیم، از شبه طبعا با ما اون تشخیص ظهوری هم ندیم، تردد هم پیدا بکنیم، برای ما اون قدر متیقن عرض شود که حاصل میشه و عرض شود که اون رو باید بگیریم. حالا در غیر اونی که دلیل اون رو نمیگیره باید استصحاب و غیر استصحاب، اون داستان بعدشه که باید ببینیم.
میشه که قدر متیقن میشه که خاص ثابت میشه؟
بله بله، قدر متیقن خاصه دیگه. اگر ترددی پیدا شد قدر متیقن رو باید بگیم، شبیه همون تردد بین معنای خاص و عام مشترک لفظیه که الان اشتراک لفظی نیست ولی شبیه اون هست، باید قدر متیقن رو بگیریم. بله،
ما اطلاق همون چون محکمه توی مسئله و حرمت نظر، الان ما شکل در انصراف داریم، نهایتاً انصراف برای ما مهرز نمیشه، باید به
اطلاع
مردم
جواب نظر. بله نه، اون رو فرض اینه که واقعا کسی حالا یعنی شما فرض تردد رو میفرمایید.
الان ما شک در میزان انصراف داریم، نمیدونیم حدود این انصراف چقدر.
بله حالا اون رو عرض کردیم، حالا اگه اون تردد در اون حد عادی متعارف باشه همینه، ولی واقعا اگه کسی
بین کلام آقای نراقی و آقای شعبیری ما نتونستیم خیلی احراز کنیم این انصراف بدیم، حدش مشخص نشد.
درسته، این الان مراتب داره، واقعا یه جایی این تردد به گونه ایست که دیگه در اصل تمامیت مقدمات اطلاق اینا ممکنه خلل ایجاد کنه.
مطلقات داریم که اینجا میتونه جاری باشه.
چی؟
مطلقات نظر به اجنبیه داریم.
بله،
در فرض ابانه
دو جور اطلاق داشتیم، اطلاق بدون ذکر اعضا داشتیم، یکی اطلاق با ذکر اعضا داشتیم.
بدون ذکر اعضا ناظر به اجنبیه هست، بگن ناظر به این نیستن.
اونا اطلاق اون را خیلی قبول ندارن. اطلاق دومی خیلی مهمه.
اعضا رو؟
آره، اطلاق اولی خیلی مهم نیست. اطلاق دومی است که برام نراقیون هم روش تاکید داشتن. خب در این
من تکرارم و تطبیقا لعرض بیرود هم دوباره نمیگم که اسالات البیانی که مرحوم آخوند میگن رو اگر ما قبول داریم، فرقی نمیشه این تفسیر رو گذاشت، فرقی بین اعضای مبانی نیست. اگر هم قبول نداریم بازم فرقی نیست.
حالا اون بحث کلیست، ما معلومه که دیروز گفتیم دیگه.
اون کلید بحث اینجاست، یعنی ما اصالت البیانی که آخوند میگه رو قبول داریم یا نداریم.
حالا اون جای خودش دیگه
مخالف داره. من تو معتمد الاصول امام دیدم
ما اصالت
القومی ایشون یه شک در انصراف به هم میرزه همه چی رو.
بله نه، حالا ما اونو نمیگیم، اون مطلقا اونو نمیگیم، اونم حالا یه تفاوت داره، شبه تفصیلی هم در اون مقایدیم، حالا اون جای خودش دیگه بحثایی. ولی فعلا رو اصالت کنهی فی مقام البیان رو اون مبنا میریم
جلو. اگر رو اون مبنا میریم جلو، این آقا داره پله ها رو جارو میکنه، مزه دخترونه میبینه مو افتاده، یقین داره که اطلاقات اینو نمیگیره، شک داره، خب پس میگیره اصالت البیان میگیره دیگه.
نه نه اون انصراف خب یک مسئله ایست دیگه. آقای زنجانی و بزرگان میگن ما مطمئن به انصرافیم، یعنی مناسبات و حکم و حضور که میبینیم
انصراف که آنشو بدیم جمع ببینیم معناش چیه. آیا انصراف یعنی المنصرف و الیه هو المراد یا نه انصراف
آره.
یا نه انصراف معناش اینه که نمیدانن.
اولی میگه منصرف و علیه این مراده، ولی تو تردد بیاد الان اختلاف مبانی ها اثر داره دیگه. چرا چرا
نظاره؟ یعنی ما میدونیم که منظور حضرت اینه که شیء مخالف
بله، به صراحت گفتم که ما مناسبه منطقه ما عرضمون اینه که نه آن نه این، واقعا یه حال میانه وجود داره که همه اون موارد مبان را نمیشه منصرف و ان دانه.
تفسیر
از شرط که گفتیم دیگه، ما امروز هم خود تکرار دیروز هم کردیم دیگه، حالا اونا این تا اینجا. اما یه نکته باقی که مونده اینجا در عورته، در اعضای دیگر ما سه نظریه پیدا کردیم: انصراف مطلقا، عدم انصراف مطلقا، یه وجه میانه‌ای که ما عرض کردیم. در عورت اونجا هم همین وجه وجود داره، ادله‌ای که میگه عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، اونم گفته میشه که این اضافه عورت المؤمن به عورت به مؤمن مطلق نسبت را میگه به معنای عام که نراقی میفرمون، یا نسبت خاصه‌ای میگوید که شامل ایوانه نمیشود که آقای زنجانی و امثالیشون میگن، یا اینکه حال میانه ایست که ما ترجیح میدادیم. در عورت ممکنه کسی بگه که نه یه خود فرق داره، مناسبات و حکم موضوع در عورت میاد اون توسعه نسبت رو وسیع تر قرار میده. آقای زنجانی رو میفهمه نه هیچ فرقی نداره در همین فرمایش های اینجا، و دیگرانی هم همینطور میگن فرقی نداره، انصراف داره. عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، عورت در حال اتصاله و در حال ایوانه دیگه اون رو نمیگیره. ما البته اون امر میانه رو میگفتیم، ممکنه در اینجا کسی بگوید که نه در عورت اون و سوعتان به معنای خاص به دلیل اون حساسیت هایی که داره و اهتمام و افزونی که نسبت به اون وجود دارد، انصراف در اونجا یا نیست یا باز دایرهش خیلی محدودتره. این ممکنه کسی بگه که عورت و بقیه یک تفاوتی داره و نفی انصراف بکنه، یا اینکه دایره انصراف رو مزیق‌تر کنه و بگه که و عمده موارد اون مشمول اطلاقات میشه. اینکه حالا بگیم در باب عورت این بقیه اعضاست، یه مقدار با این ارتکازات اینها سازگار نیست، و این هم یک نکته باقی مانده در اینجا. خب
یعنی آجا شما میخواید فرق بزنید بین عورت مثلا و بین فخ زن، این چه فرق داره از نظر عرف؟
از عرف فرقی ممکنه نگذاره، ولی عرف در شعاع شرع ممکنه فرق بزنه.
نه منظورم این که عورت اشده اینا قبول داره،
بله.
منطقه این که این هم فرق زنیم شدیده اینم قبول باره، یعنی اینم عرف به راحتی کنار نمیاد باش.
حالا ایبی نداره ولی توصیه بدیم، ما فعلا میخوام بگیم که عورت حالا باشه یه جای چی نکنید بگید با آرنج دست این جای دست، یا نمیدونم مو مثلا
با تفصیلتون یه مقدار باید
بله
بیشتر بهش بزنید.
این ارشاد که دلیل اول و دوم، یعنی دو تا اطلاق بود که بررسی کردیم. دلیل سوم برای قول به عدم جواز به نحو مطلق، روایات مربوط به میت در حال تغسیل است. قبلا هم به مناسبتی یکی دو بار به مناسبتی این روایات رو متعرض شدیم. این روایات اینجوره، به عنوان نمونه یک روایت ابی بصیر اینطور داره که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ماتت المرأه مع قوم ليس لها فيهم محرمون يسبون الماء عليها سبا. اگر به مسافرتی رفتن، یه خانمی است که الان محرمی همراه اون نیست و در مسیر از دنیا رفت، خود غسل داد او را و محرمی نیست که او را غسل بده، خانمی است مرده محرمی هم نیست که او را غسل بده، چیکار بکنن؟ اینجا اختلاف عامه و خاصه و عرفان وجود داره که امام میفرمان اینجا یسبون الماء علیها سبا، یه لباسشو در نمیارن، آب از رو میریزن که او رو بگیره به نیت غسل. غسل زن میتی که محرمی برای تغسیل اون نیست و ملحقش میشه، یا اگر هم هست عذر داره نمیتونه اقدام بکنه، افتاده اونجا، با یک نامحرمی غسل بده، آیا غسل ساقط میشه یا جواز نظر وجود داره؟ احتمالاتی است. امام فرمود که یسبون الماء علیها سبا، که بالملازمه داره میفرماد امام که نمیتونه نگاه بکنه حتی بعد الممات. این یکیشه، روایات متعدد در اینجا وجود داره که بعد الممات هم نمیتواند نگاه بکنه. ممکن است کسی به این روایات استدلال بکنه برای عدم جواز نظر به عضو مبان با این تقریب که القاء خصوصیت و تنقیه منات بکنه از این روایات، وقتی که نمیشود به بدن مرده که دیگه لا تحل الحیاته، دیگه حیاتی در این جسم نیست، نگاه کرد، ملحق میشه عضو مبانم به اون بدن میت، برای اینکه اینم دیگه الان لا تحل الحیات، عضو مبان مثل بدن مرده است، لا تحل الحیات، و بنابراین نگاهی به اون هم جایز نیست. پس استشهاد میشود به این روایات غسل میزن مرده که محرمی نیست و در روایات گفته شده نمیتواند نگاه بکنه، میگیم این القاء خصوصیت میشه ازش و شامل عضو مبان هم میشود، به خاطر اون نکته کلیدی لا تحل الحیات. اینم استدلال دوم کتاب. الله